در صبحانه با خبر امروز. ادامه اعتراضات و اعتصابات گسترده در گوشه و کنار ایران همزمان با تشدید خشونت نیروهای امنیتی. کرمانشاه، سنندج و چندین شهر دیگر همچنان شاهد تظاهرات و درگیری.
سرزمینی که در میادینش بچه های جوان، دخترای کوچیک و جوانان آزادی خواه رو میکشن، زن به حساب نمیام، من مادرم.
اعتراض چندین چهره شناخته شده به استفاده ابزاری حکومت از تصاویر آنها، همزمان با انتشار تصاویر گوناگون از لمس نامناسب بدن زنان معترض از سوی نیروهای امنیتی. از سرکوب سنگین و مرگبار شهروندان کرد ایران تا حملات دامنه‌دار به خاک اقلیم کردستان عراق، جمهوری اسلامی در مناطق کردنشین به دنبال چیست؟ و افزایش فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی در پی برخورد خشونتبار با معترضان. کانادا جواد ظریف و چندین شخصیت و نهاد حکومتی را به فهرست تحریم‌ها افزود. تهران اتحادیه اروپا را به قطع روابط تهدید کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز جمعه 22 مهر 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ در برنامه ویژه به صورت زنده با شما همراه خواهم بود در رابطه با وقایع و تحولات اخیر ایران در یک ساعت پیش رو. نزدیک به 4 هفته پس از مرگ مهسا امینی، شهرها و روستاهای ایران همچنان صحنه برگزاری تجمعات اعتراضی هستند. اهواز، عراق، ایلام، بوکان و تهران تنها تعدادی از شهرهایی هستند که دیروز هم شاهد تجمع و تظاهرات معترضان بودند. در این میان وضعیت کرمانشاه وخیم گزارش شده و به گفته منابع محلی سرکوب معترضان در این شهر دست کم 17 کشته بر جای گذاشته. همزمان اعتصاب اصناف مختلف هم ادامه داشته است، از جمله در کرمان که بخش زیادی از مغازه‌داران کسب و کارشان را تعطیل کردند. سرعت پایین و قطع اینترنت در بسیاری از مناطق ایران باعث شده انتشار و انتقال خبرهای کامل از اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها با دشواری همراه شود. همچنین استفاده از پیام‌رسان‌های بین‌المللی مانند واتس‌اپ در بیشتر ساعات شبانه روز تقریباً غیر ممکن شده است. همزمان ایلان ماسک، مدیر و مالک شرکت خدمات اینترنت ماهواره استارلینک، بدون ارائه جزئیات از فعال شدن چند پایانه زمینی در داخل ایران خبر داده. بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
اینجا اهواز است، جایی که مردم شعار زاهدان، سنندج، چشم و چراغ ایران را می‌دهند. نشانه از اتحاد و همبستگی معترضان در ایران که بیش از هر زمانی به چشم می‌خورد. اهواز که طی روزهای گذشته کمتر خبر تجمع اعتراضی از آن منتشر می‌شد، شب پیش صحنه اعتراض‌های گسترده بود.
امروز 21 امیرآباد بوکان.
اینجا در بوکان هم تجمع‌های اعتراضی برگزار شد و در استان کردستان، سنندج و مریوان صحنه اعتراض ها بودند و مهاباد هم شب پرتلاطمی را گذراند. شهر مهسا امینی سقز باز هم ناآرام بود. اما کرمانشاه بعد از گذراندن چند شب طوفانی، دیشب هم شاهد تجمعهای اعتراضی بود. گفته می شود در اعتراضهای 2 شب پیش این شهر دست کم 17 نفر کشته شدند. معترضان در ایلام هم باز به خیابانها آمدند و شعارهای علیه حکومت دادند. اینجا محله نارمک تهران است که قدم به قدم نیروهای امنیتی حضور دارند.
امروز 20 مهر شهر قدس، همونطور که میبینید یه دونه آمبولانسه، پشت آمبولانس هم ماشین نیروی انتظامیه. آمبولانس هم پلاک نداره. از اون سمت دانش آموزای معترضی که میانو میگیرن میکنن تو آمبولانس.
پیشتر هم تصاویر استفاده نیروهای امنیتی از آمبولانس برای سرکوب معترضان منتشر شده، نقض آشکار قوانین بین المللی. اما تلویزیون رسمی حکومت با انتشار این تصاویر مدعی شد معترضان 100 میلیارد تومان به آمبولانس ها خسارت زدند. اینجا دانشگاه نجف آباد است که دانشجویان پسر هم در حمایت از زنان ایران موی سرشان را میزنند. حالا دانشگاه و مدارس به یکی از قطب‌های اصلی اعتراضات تبدیل شدند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، چند روز پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اعلام آمادگی کرده بود برای گفتگو با جریانات و جناح‌ها و مردم، اما روز پنجشنبه خطاب به قضات گفت که از دلسوزی بیجا برای عناصر اصلی اختشاشات خودداری کنین. آیا عمر این به توصیف رئیس دستگاه جمهوری اسلامی بستر گفتگو فقط چند روز بود؟
در واقع حتی چند ثانیه هم نبود. ببینید، خود آقای محسنی اژه‌ای که خب سابقه درخشانی داره در گفتگو با در واقع پرتاب کردن قدماندان و گاز گرفتن، جمهوری اسلامی هم همینطور سابقه فوق‌العاده درخشانی داره در گفتگو. مثلا فرض فرمایید که دکتر قاسمی رو به وین دعوت کردن برای اینکه گفتگو کنن باهاش و بعد هم در همونجا او رو ترور کردن و کشتن. شما در 43 سال حکومت جمهوری اسلامی حتی یک مورد رو نمیتونید پیدا بکنید که در اون نشانی از گفتگو وجود داشته باشه. حتی اصلاح طلبان جمهوری اسلامی که خودشون پایه‌گذار و از مروجان این خشونت در دهه 60 بودند، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به این نتیجه رسیدند که با طرف مقابل نمیشه گفتگو کرد و اسم اون رو گذاشتن شطرنج بازی با گوریل. شما بنابراین میبینید که جمهوری اسلامی نه تنها با مخالفان خودش، نه تنها با اپوزیسیون، گروه‌های مخالف سیاسی، اصناف مختلف، طیف‌های مختلف شهروندان، حتی با دختر بچه‌های مدرسه‌ای در دبستان نمیتونه گفتگو کنه و به اونها گاز اشکاور پرتاب میکنه، بلکه در درون خودشون هم قادر به انجام گفتگو نیستن. یعنی اساساً این جماعت با مفهوم گفتگو به کلی بیگانه هستن. صحبتی که محسن نیجیری کرده بود در واقع بیشتر نوعی تلاش برای مظلوم نمایی، نوعی تلاش برای خرید وقت بود. در همون جا هم البته مشخص کرده بود که انقدر اما و اگر آورده بود که با کسانی که به گفته کشت سازی نمی کنن، با کسانی که این کار رو نمی کنن، اون کار رو نمی کنن، همه اینا رو گذاشته بود کنار و طبیعتاً کسی برای گفتگو باقی نمونده بود. هیچ کس هم این صحبت ها رو جدی نگرفت. اما دیدید که اندکی بعد از صحبت های او، رئیسش که در واقع او رو منصوب کرده، علی خامنه ای، به صراحت گفت که باید برخورد قضایی و امنیتی بشه و باید کار با عده کار فرهنگی بشه، با عده دیگر هم برخورد قضایی و امنیتی. البته کار فرهنگی هم در جمهوری اسلامی معناش مشخصه، وقتی که نام زندان میشه دانشگاه، معنای کار فرهنگی هم روشن هست. بنابراین از همون ابتدا هم کاملا مشخص بود. در همون زمانی هم که به اصطلاح دعوت به گفتگو کرده بود، در زندان‌های جمهوری اسلامی که زیر نظر مستقیم همین قوه قضاییه هستند، خشن‌ترین برخوردها با بازداشت شدگان صورت می‌گرفت و در خیابان‌ها هم که شاهد بودیم که چگونه نیروهای سرکوبگر مردم رو به گلوله می‌بستند یا اینکه دست جمعی به یک شهروند حمله میکردن و او رو به شدیدترین شکل ممکن مورد ضرب و جرح قرار میدادن.
آقای برزگر، اشاره کردیم به شکل سرکوب در جمهوری اسلامی. یک ویدیویی در این یکی دو روز اخیر منتشر شد در فضای مجازی از درگیری نیروهای سرکوبگر با یک خانم و تعرض یک نیروی یگان ویژه به بدن اون زن یا دختر. قبلا هم شاهد چنین رفتاری بودیم در ویدیوهایی که منتشر شده بود. این سوال الان مطرح هست که وقتی در ملأ عام چنین رفتاری میشه با یک معترض، اون وقت در بازداشتگاه‌ها به نظرتون چه اتفاقاتی در حال رخ دادن هست؟
بله خب البته در گذشته هم گزارش های متعددی منتشر شده بود از تعرض های این چنینی به بازداشت شدگان در دهه 60 هم، که البته خب فجایع بسیار تکان دهنده ای باز در همین زمینه رخ داده بود و این در واقع بدون سابقه نیست. در ویدیوهایی که منتشر شده، ثبت شده، ضبط شده، امروز همگان به خوبی میتونن ببینن که یک حکومت دینی مدعی اخلاق با شهروندان ایرانی چگونه داره برخورد میکنه وقتی یک نوجوان رو، حالا پسر یا دختر، بازداشت در واقع در کنجی اسیر میکنن و با قنداق تفنگ با باتون به شدیدترین شکل ممکن او رو میزنند، و یا وقتی که در واقع یک دختر معترض، یک زن معترض رو بازداشت میکنند، چگونه غیر انسانی ترین رفتارها رو از خودشون نشون میدن. خب البته اینها در واقع نشان دهنده ماهیت حکومتی است که امروز در واقع بر کشور ایران مسلط شده و برای بقای خودش از دست زدن به هیچ جنایتی دریغ نمی کنه، هیچ اصل اخلاقی رو خودش رو موظف به رعایت هیچ اصل اخلاقی نمی دونه. ولی این رو هم باید در نظر گرفت که همه مردم ایران شاهد این رویدادها هستن و هر کسی، حتی اونهایی که باورهای مذهبی دارن، حتی اونهایی که به دلایلی هنوز باور میکردند دروغهای این حکومت رو، امروز به واقعیت پی میبرند و میفهمند که در واقع آنچه که این حکومت مدعی اون هست مطلقا با واقعیت این حکومت همخوانی نداره و این طبیعتا باعث ریزش هرچه بیشتر برای حکومت خواهد شد و از طرف دیگه مردم رو مصمم خواهد کرد که این انقلاب رو به اون سرانجام قدی خودش برسون.
بسیار سپاسگزارم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، از اینکه با ما همراه بودید. نصب یک دیوارنگاره در میدان ولیعصر تهران با واکنش و انتقاد گسترده هنرمندان و گروهی از شهروندان روبرو شد. آنچنان که مسئولان پایتخت تنها پس از گذشت ساعاتی ناچار به جمع‌آوری آن شدند. این دیوارنگاره که تصاویری از مشاهیر زن ایران را به نمایش می‌گذاشت، توسط سازمان هنری رسانه اوج وابسته به سپاه پاسداران نصب شده بود. همزمانی این اقدام با انتشار تصاویری حاکی از لمس نامناسب بدن تعدادی از زنان معترض از سوی نیروهای امنیتی باعث خشم دوچندان تعدادی از زنانی شد که چهرهشان بر این دیوار نگاره نقش بسته بود. پردیس ایرانی گزارش می‌دهد.
این دیوارنگاره با عنوان بانوان مفاخر ایران در میدان ولیعصر تهران نصب شده بود. عکس مشاهیر زن ایران از جمله پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، مریم میرزاخانی و سردار مریم بختیاری و تعدادی از هنرپیشه‌های امروز از جمله فاطمه معتمداریا و ژاله اولوف. این دیوارنگاره توسط سازمان هنری رسانه‌ای اوج وابسته به سپاه پاسداران تهیه شده، ظاهراً برای بزرگداشت زنان در جامعه. همزمان با نصب این دیوارنگاره، ویدئویی از برخورد چندین نیروی ضد شورش با یک دختر منتشر شد که در آن یکی از نیروها به دختر معترض تعرض جنسی می کند. دختر سعی می کند به زمین بنشیند تا از ادامه آزار جنسیش جلوگیری کند. بیشتر هم در ویدئوی دیگر یکی از نیروهای امنیتی سینه یک دختر معترض را به شکلی نامناسب لمس می کند. نمایی از ریاکاری مسئولان که در کف خیابان زنان را به شدت تحقیر می کنند و در سطح شهر دیوارنگاره های تبلیغاتی برپا می کنند. فاطمه معتمداریا بازیگر تئاتر و سینما در واکنش به این دیوارنگاره ویدئویی بدون حجاب در اینستاگرامش منتشر کرد.
در سرزمینی که در میادینش بچه های جوون، دخترای کوچیک و جوانان آزادی خواه رو میکشن، زن به حساب نمیام. من مادر مهسام، من مادر سارینام، من مادر تمام بچه هایی هستم که در این سرزمین کشته شدن. من مادر همه سرزمین ایران هستم، نه زن در سرزمین قاتلان.
این ویدئو ساعتی بعد از انتشار حذف شد، درست مثل عکس پروفایل پانتا و بهرام بازیگر که صورت آسیب دیده اش را نشان میداد و مدتی بعد از انتشار حذف شد. ژاله اولوف هنرپیشه و دوبلور، یکی از زنان دیوارنگاره که از تصویر او هم استفاده شده بود، گفت: سوگوار فرزندان این آب و خاکیم. تصویرم را از دیوارنگاره ولیعصر حذف کنید. رضا درمیشیان کارگردان سینما هم گفته بود عکس خانم اولوف مربوط به فیلم مجبوریم است که او کارگردانی کرد، ولی عکاس نوشین جعفری است که خود در اوین زندانی است. بنابراین راضی به سوء استفاده از این عکس نیست. مرضیه برومند کارگردان تلویزیون و سینما هم خواست تصویرش را حذف کنند. فرزند هما روستا هم خواسته عکس مادرش را حذف کنند. نوه سردار مریم بختیاری هم خواستار حذف تصویر مادر بزرگش شد که از مبارزان مشروطه و حقوق زنان بود. او گفته اگر مادر بزرگش زنده بود، از اولین زنانی بود که روسریش را آتش می زد. جالب است که یکی از معروفترین شعرهای پروین اعتصامی که تصویرش روی این دیوارنگاره هم بود، در انتقاد از حجاب زنان است. فروغ فرخزاد شاعر هم از زنان است که در شعرهایش درباره آزادی زنان نوشته. پروانه کاظمی کوهنورد فاتح اورست هم نوشت: شرم باد که فقط برای سوء استفاده از نام و تصویر ما زنان ایران استفاده می شود. بسیار از دیدن عکسم در این نگاره، در حالی که تصویر زنان و مردان خونالود میهنم در همین خیابان ها نقش می بندد، خشمگینم. دیوارنگاره بانوان مفاخر ایران همان روز برداشته شد، اما معترضان همچنان به شعار نوشتن بر دیوارهای شهر ادامه می دهند. شکایات زنان معترض به رفتارهای غیر اخلاقی و جنسیت زده نیروهای امنیتی هم به قوت خود باقی است.
خب، نصب دیوارنگاره توسط سازمان اوج وابسته به سپاه پاسداران در میدان ولیعصر تهران با عکس ده ها تن از مشاهیر زن ایران. گفتگو میکنیم با پرستو صالحی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران از استانبول در ترکیه. خانم صالحی، خیلی حاشیه ساز شد این بیلی بورد با حضور این چهره ها. بیش از دو سوم این زنان و چهره ها با الگویی که جمهوری اسلامی از زن ارائه داده در این 43 سال مخالف بودند و هستند. چگونه جمهوری اسلامی در بزنگاه‌ها به نوعی سوء استفاده می‌کنه از زنانی که هیچ گونه سنخیتی با ایدئولوژی نظام ندارن؟
اول سلام می‌کنم خدمت شما و بیننده‌های خوبتون. جمهوری اسلامی در تمام این 43 سال در بزنگاه‌های مختلف سعی کرده که سوء استفاده بکنه، حالا چه از زنان و چه از مشاهیر. در زمان‌های انتخابات اگر که دقت کرده باشیم، همیشه میرن سراغ هنرمندا و هنرمندا رو خیلی بهشون احترام میگذارن، بلکه میخوان که از اونها استفاده ابزاری بکنن برای دعوت مردم به انتخابات. به خاطر همین در طول این 43 سال همیشه این کاری بوده که انجام دادم و استفاده کردم به صورت ابزاری از آدم ها، از مردم، از زنان و از مردان. چیز عجیبی نیست، میگم در مورد جمهوری اسلامی هیچ چیزی جدید و عجیب نیست. در این 43 سال همه اینها اتفاق میافتاده، ولی اون چیزی که امروز باعث شد که بیشتر نمود پیدا بکنه فضای مجازیه، فضای مجازی که باعث شده که یک همبستگی حقیقی اتفاق بیفته.
حالا سالی، اگه موافقیم بریم سراغ برخی چهره ها و هنرمندانی که عکسشون، چهرهشون بر این دیوار نقش بسته بود. فروغ فرخزاد، پروین اعتصامی، آیا نشانه ای از اون چه که جمهوری اسلامی میپسنده در آثار این دو بانوی شاعر وجود داره؟ و یا حتی خانم سیمین دانشور و دیگر چهره هایی که عکسشون بر اون بیلبورد وجود داشت؟
قبل از همه اینها تصویر بیبی مریم بختیاری رو استفاده کردن به صورت بی‌حجاب، که خیلی جالبه که از زنانی بودن که در واقع از زنان مبارز زمان مشروطه بودن، این بی‌حجاب استفاده کردن عکسشون، یعنی عکسی که از ایشون وجود داره خب بی‌حجابه و این رو استفاده کردن، خیلی جالبه به خاطر که ایشون در زمان مشروطه فعالیت داشتن. به غیر از اون عکسی که از خانم مریم میرزاخانی استفاده کردن، من فکر کنم خانواده ایشون هم این عکس رو نشناسن انقدر که عکس شباهت نداره به ایشون و استفاده کردن از ایشون، سعی کردن که ابزاری از ایشون استفاده بکنن. تا زمانی که ایشون زنده بود از عکس و تصاویر ایشون استفاده نمیشد، ولی الان به یک باره یادشون افتاد که یادیشون رو زنده بکنن. عکس ها که خیلی بی‌تناسب انتخاب شدن، یعنی آدم هایی که انتخاب شدن هیچ در واقع هیچ استانداردی برای این انتخاب وجود نداره که شما بگیم بر اساس اون انتخاب صورت گرفته. خیلی بی ربط آدم ها به هم دیگه در کنار هم دیگه چیده شدن از هر قشری و خنده‌دارتر اینه که حالا از فروغ فرخزاد استفاده کردن و در واقع مصادره کردن نام فرخزادها در این تابلوی مضحک خیلی عجیب تره. چیزی که در واقع جمهوری اسلامی بلایی که بر سر این خانواده آورده، من نمیدونم چطور جرأت کردن و به خودشون اجازه دادن تصویر یک زن از خانواده فرخزاد رو در واقع تو این تابلو داشته باشن، اون هم فروغ فرخزادی که باوراش همه بر مبنای آزادی، رهایی و در واقع فردیت زن، ماهیت زن. تمام اشعار فروغ از آزادی و رهایی میگه، از زن بودن، از احساس زنانه، از اندام زنانه صحبت میکنه، چیزهایی که تمامش تماما جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده که در مورد زنان سانسور بکنه، چه تو تصاویر، چه تو قصه ها، فیلم ها، تو همه چیز زنانگی رو خواسته از زنان در واقع جامعه بگیره، ولی حالا از کسی استفاده کردش از زنانگی و آزادی و رهایی یک زن صحبت کرده. مورد دیگری که خیلی جالب بود استفاده از تصویر پروین اعتصامی بود، که پروین اعتصامی شعری داره بر بست حجاب اجباری و در واقع در راستای اینکه خواستن از کشف حجابی که رضا شاه انجام داده حمایت بکنن و این شعر خیلی مشخصه. من حالا شعر رو سرچ کردم و در واقع امروز بهش در که چند تا بیتش رو حتما براتون بخونم، که اصلا با این شروع میشه که زن در ایران پیش از این گویی که ایرانی نبود، پیشش جز تیره روزی و پریشانی نبود. یعنی اصلا شعر با این شروع میشه و حالا بیت‌های دیگه‌ای داره که همه در وصف اینه که زنان ایرانی همیشه در واقع در یک جامعه مردسالار زندگی کردن و حقوقشون زیر پا گذاشته شده. و یک بیت خیلی خیلی مشخصی که داره اینه که چشم دل را پرده میبایست اما از عفاف، چادر پوسیده بنیاد مسلمانی نبود. یعنی اصلا تمومه، یعنی من نمیدونم البته یه چیزی که بهتون بگم اینه که این دوستان اصلا سواد رسانه‌ای، سواد در واقع ادبیاتی ندارن. یعنی شاید اصلا کسانی که این پوستر رو طراحی کردن، این دیوار نگار رو یا هر چیزی که هست رو طراحی کردن، من قول بهتون میدم که یک بیت از پروین اعتصامی شعر نخوندن، فروغ رو نمیشناختن، سیمین دانشور رو همینطور، که سیمین دانشور در سال 57 19 من تاریخ رو شو هم سرچ کردم که دقیق بدونم 19 اسفند سال 57 سیمین دانشور در واقع با انقلاب موافق بوده. حالا اون دیدگاهی که خیلی ها اون اوایل انقلاب داشتن و بعد پشیمون شدن و از این قضیه و احساس ندامت کردن، که ایشون هم اگر زنده بود قطعا جزو همون انتخاب می بود، ولی ایشون هم حتی در مورد حجاب یک سری مسائل رو در اون زمان بازگو کردن و گفتن که ما باید اول به مسائل اقتصادی مملکت برسیم، باید اول در مردم ما باید خانه هایی داشته باشن، سقفی بالا سرشون باشه، آموزش پرورش و بهداشت همگانی داشته باشیم، چه میدونم حکومت عدل و آزادی باید برقرار باشه، همه اینها اگر اتفاق افتاد، حالا خیلی چیزهای دیگه ای را هم نوشتن به لحاظ آبادی و اقتصاد و کشاورزی و همه اینها و نوشتن در نهایت اگر همه اینها رو ما تونستیم میسر بکنیم، همه رو انجام بدیم، اون وقت بشینیم در خانه های خودم در یک فضای امن و بشینیم راجع به حال پوشش زنان صحبت کنیم، که خب هیچ کدوم اینها در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاد. تمام آدم ها در مستجری و به فقر مسکن و مالی و همه چی وجود داره و هیچ آسایش و آرامشی وجود نداره، چه علاوه بهداشت، سلامت، درمان، اقتصاد، هر چیزی که بگین هیچ کدومش وجود نداره. و ما تنها چیزی رو که این نقطه کلیدی بوده برای اینها حجاب اجباری بود که در واقع شروع کردن با این چند نفری.
یک نکته هم اضافه بکنم برم برای پرسش بعدی، چون وقتمون محدود هستش. این شعری که از خانم پروین اعتصامی شما خوندین، بخشایش رو بعد از انقلاب از مجموعه آثار ایشون حذف شده بود.
حذف شد، بله.
شاهد واکنش بسیار شدید خانم معتمداریا بودیم نسبت به این، حالا بیلبورد، عکس تبلیغاتی، هر چه که نامشو میشه گذاشت، خانم ژاله اولوف، خانم ثریا قاسمی، کلا هنرمندان در این یک ماه گذشته موزه‌گیری‌های مختلف و گسترده‌ای داشتن، چه در داخل چه در خارج کشور. چقدر اهمیت داره این موزه‌گیری ها، واکنش ها، همدردی ها و همراهی ها در این وضعیت و اوضاعی که این روزها شاهدش هستیم؟
من فکر میکنم، من چون همه میدونن که من مرید فریدون فرخزاده، من فکر میکنم رسالت هنرمند، هنرمندی که طبق گفته ایشون و حالا باوری که خود من هم دارم، رسالت هنرمند، هنرمندی که در واقع هرچه که داره به واسطه مردم داره، شهرتش رو و موقعیت و جایگاهی که داره، قطعا مسئول در بزنگاه‌هایی که مردم کشورش در سختی هستن، در مشکلات هستن، صدای مردم سرزمینش باشه و حمایت بکنه از مردم سرزمینش. شرایطی که امروز در مملکت ما حکم فرماست خیلی برای هنرمندان سخت شده. یعنی من اطلاع دارم از دوستان هنرمند که دارم، حالا خواننده ها، حتی ورزشکاران، تهدیدها، جلسات بازجویی 7-8 ساعته با هنرمندا دارن، مدام دارن خانواده هاشون رو تهدید میکنن، تهدیدشون میکنن به پرونده سازی، پرونده سازی های اخلاقی، قمار، تجاوز، فحشا و از این دست تهدیدها دارن میشن. یعنی میگن که اگر که شما ادامه بدید به پست ها و استوری ها و شرکت در مثلا تظاهرات ها و اینها، شماها رو 2 ماه دیگه، نه امروز که اگر امروز ما شما رو دستگیر بکنیم شما قهرمان مردم میشید، میذاریم 2 ماه دیگه به شما یک پرونده تجاوز یا پرونده قمار، پرونده در واقع مصرف مثلا حالا مواد مخدر گوناگون بهتون میچسبونیم و آبروتون رو میبریم. و یا فرزندانشون رو دارن تهدید میکنن، که من به عینه این رو شنیدم که فرزند یکی از آقایون بازیگر که فرزند 10 ساله داشتن، بهشون گفته بودن که ما نیروهای ضد شورشمون پسر بچه 10 ساله خیلی دوست دارن. شما ببینید اینها اینقدر وقیح و کثیف هستن که با این حرفا خب بدن یک پدر یک مادر میلرزه وقتی که راجع به بچه‌ش یک کسی داره اینطوری صحبت میکنه. هنرمندا خیلی تحت فشار هستن و متاسفانه خیلی دستشون بسته است، ولی تا اینجایی که حالا کمک کردن، مسئولیتشون رو انجام دادن، ایده کاملا این مسئولیت رو فراموش کردن، این رسالت رو کنار گذاشتن، هیچی نگفتن، هیچ کاری نکردن، یعنی حتی اصلا به کار به تهدید و بازجویی نرسیده، سکوت کردن. ولی خب عده زیادی رو در جریان هستیم که واکنش نشون دادن، همراهی کردن. خیلی از دوستان رو من میدونم این شبها در تظاهرات ها و تجمع ها شرکت میکنن، ولی خب قطعا جای عکس و فیلم و امضا نیست. و اینکه امیدوارم حالا این در واقع همه با هم در کنار همدیگه یک اتفاقات خوبی بیفته و با همدیگه بتونیم حداقل این شرایط، این بحران رو از سر باز بکنیم و برسیم به روزی که آزادی برگرده به کشور و سرزمینمون.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما.
یک نکته این که من نمیدونم صحت و سقمشو، یک دایرکتی همین الان داشتم که منوس به این که اون بیلبورد میدون ولیعصر رو دارن جمع میکنن.
بله بله بله. آخرین خبر. بله خبر اومده بود، بله. که بیلبورد جمع شده بعد از 24 ساعت با توجه به واکنش ها و حالا موزه گیری هایی که بوده. مسئولان سازمان اوج و واسه به سپاه هم در این مورد صحبت کردن. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما. البته سازمان اوج که میدونید تهیه کننده خیلی از سریال های تلویزیونی هم تو این سال ها بودن و با بودجه اون در واقع سپاه خیلی از سریال ها هم ساخته شده و بهتر که مردم یه سرچی بکنن ببینن چه سریال هایی با چه فیلم هایی با به تهیه کنندگی سازمان اوج بوده که این رو در جریان باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما از این که با
ممنون از شما. ممنون از شما. متشکرم.
و برای اطلاع از وضعیت اعتراضات در کردستان ایران و شهرهای کردنشین و همچنین اوضاع اقلیم کردستان عراق گفتگو میکنیم با همین سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و خاورمیانه از لندن. آقای سیدی، اوضاع در استان کردستان و شهرهای کردنشین چگونه است؟ از جو امنیتی و وضعیت اعتراضات به خصوص در سنندج برامون بگید.
خب میشه گفت الان اعتراضات در ایران واقعا سر و سر است، یعنی میشه گفت از سر و سر ایران، از نیشابور بگیری تا بندرعباس تا شهرهای مرکزی اعتراضات هست. اما اعتراضات در کردستان یکم فشرده تر هست، یکم کمیت و کیفیتش متفاوت هست، به این معنی که میزان تعداد حضور افراد به نسبت جمعیت در خیابان ها بیشتر است، تکثر و تعداد مکانهایی که اعتراضات صورت میگیره، در تو در یک شهر واحد، مثلا شما از سنندج صحبت کردید، تعداد مکانهای اعتراضی متنوعتر هست، استمرار، این که مثلا وقفه نداره، سنندج تقریبا 25 شبه که نخوابیده یا حداقل نذاشته که عوامل جمهوری اسلامی بخوابند، از این لحاظ متفاوته. و این تفاوت‌ها رو من بخششو برمیگردونم یکی به سابقه و قدمت مبارزات و سازماندهی در کردستان و اینکه برخلاف سایر نقاط ایران که هنوز یک رهبری منسجم و مشخصی برای اعتراض وجود نداره، در کردستان این خلل وجود نداره، بلکه احزاب سیاسی کردستان با همکاری با هم، با اعلامیه‌هایی که مشترکاً میدن یا گاهی مستقلاً اعلام میکنن، به نحوی مردم رو کاری کردن که شاهد ترکیب همزمان اعتراض و اعتصاب باشیم. یعنی سابقه نداشته، در طی 25 روز گذشته امروز دیروز ما شاهد چهارمین اعتصاب سراسری در شهرهای کردستان بودیم. این باعث میشه که اعتراضات در کردستان تا اندازه‌ای متفاوت باشه با سایر مناطق ایران.
و دو هفته پس از حملات سنگین موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت ادعا کرده که تهران ناگزیر به استفاده از نیروی نظامی شده. دلیل اصلی اون حمله چه بود و توجیه حملات سپاه چقدر برای طرف عراقی و جامعه بین‌المللی قابل قبول هست؟
من با این ادعای سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل موافقم که جمهوری اسلامی ناگزیر بوده، ناچار بوده این حمله نظامی را انجام بده. اما قسمت دومش که ایشون فکر میکرده، ادعا میکنه که احیانا اقدامات نظامی توسط این احزاب صورت گرفته، این قابل باور نیست. تا کنون هیچ شواهدی، هیچ مدارکی دال بر حضور نظامی احزاب سیاسی کردستان در کردستان ایران دیده نشده. حتی به صورت نمایشی، شما حتما میدونید جمهوری اسلامی هر چند وقت یه بار میتونن یه عده رو دستگیر کنن، یک اعترافات تلویزیونی ازشون بگیرن، بگن که مثلا ما یک گروه که یک تیم از گروه که فلان رو دستگیر کردیم. حتی در این حد هم جمهوری اسلامی موفق نشده. اما من توجهتون رو جلب میکنم به اظهار نظری که از شخصیت‌های رسانه‌ای نزدیک به جمهوری اسلامی که در یکی از کانال‌های تلگرامی ادعا کرده بود که یکی از اهداف حمله نظامی ما به ساختمان مرکزی حزب دموکرات حمله به دفتر رادیو و تلویزیون آنها بوده. یعنی در واقع الان فعال‌ترین بخش فعالیت سیاسی احزاب کردستان همین فعالیت رسانه‌ایشون هست
و یک خبرنگار رادیو فردا هم آقای سیدی در جریان اون هم زخمی شد.
بله، حتی یکی از حملات که حمله دوم بود در حین مصاحبه یکی از خبرنگاران محلی با یکی از اعضای دفتر سیاسی بود که داشتن در مورد حمله قبلی توضیح میدادن که حمله دوم صورت گرفت. یعنی به صراحت گفتن که یکی از اهداف اصلی ما خاموش کردن رادیو و تلویزیون حزب دموکرات بوده که نقش بسیار موثری داره. به نظر من جمهوری اسلامی واقعا ناچار به فعالیت حمله نظامی بوده. این به این معنی نیست که حمله نظامیش موفق رامیز بوده، اما به هر حال خواسته به این حمله متوسل بشه، شاید بتونه ارتباط رسانه‌ای احزاب کردستان رو با مردم کردستان ایران قطع کنه.
و گفته شده که آقای سیدی، نیروی زمینی سپاه در روزهای اخیر تعدادی از واحدهای رزمی و ادوات سنگین رو به بانه منتقل کرده برای هدف قرار دادن احزاب کرد ایرانی در خاک عراق. آیا مجدداً به نظرتون جمهوری اسلامی قصد حمله به مناطقی در اقلیم کردستان رو داره، این بار با چه هدفی؟
به نظر من این قصد رو داره، این تمایل رو داره، به این دلیل ساده که حقیقتش در حال حاضر، ضمن اینکه جمهوری اسلامی بسیار از این احزاب نگران هست، اما در حال حاضر جنگ مستقیم با آنها براش آسان‌تره تا جنگ با مردم در خیابون‌ها. جمهوری اسلامی هنوز به این مرحله نرسیده که بتونه به مردم در خیابون‌ها موشک بزنه، یا حمله پهپوری انجام بده، اما در واقع در نیاز داره به یک جنگی. از دیگر سو مرتب به قول انگلیسی ها باید آبو تست کنه که آیا عواقب چه خواهد شد. در پی هر حمله ای تا کنون مشاهده اعتصاب سراسری در کردستان بودیم، شاهد واکنش تند دولت بغداد بودیم که در موردی حتی به شورای امنیت کشیده شد، به سازمان ملل کشیده شد، شاهد اعتراض اقلیم کردستان بودیم، شاهد کاهش نفوذ معنوی و نفوذ نرم جمهوری اسلامی در عراق و کردستان بودیم. در واقع این حمله رو اگر میدونست عواقب بسیار شدیدی براش نخواهد داشت، در همین دو سه هفته گذشته انجام میداد. الان هم مایل هست که حمله رو انجام بده، اما نگران عواقبش هست.
و دست آخر کمی فراتر بریم به کشور عراق، انتخاب لطیف جمال رشید، سیاستمدار با سابقه کرد، به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق. آقای جمال رشید کرد هست، ایشون چه نقشی ایفا خواهد کرد در برقراری مناسبات بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان از یک سو، و همچنین مواجهه با فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این کشور از سوی دیگه؟
خب در وهله اول میشه گفت برخور عراق اگه نگاه کنیم یک شروعی بود برای پایان یک بنبست سیاسی یک ساله، یا به عبارتی یک سال و چهار روزه. از 10 اکتبر پارسال که انتخابات برگزار شد، عراق در یک بنبست سیاسی به سر میبرد. امروز میتونیم بگیم در حد مقدماتی ما شاهد گشایش سیاسی بودیم، به این معنی که هرچند یک رئیس جمهور کرد انتخاب شد، هرچند طبق یک سنت 20 ساله این رئیس جمهور کرد متعلق به اتحادیه میانی کردستان است، اما کاندید اول این حزب نبود. این در واقع امروز میشه گفت از یک سو حزب رقیب کردی، یعنی حزب دموکرات کردستان عراق، تو اندازه عقب نشینی کرد، از کاندید کردن نامزد خودش صرف نظر کرد، در مقابل به نامزد اول اتحادیه میهنی کردستان یعنی آقای دکتر برهم صالح رای ندادن، بلکه به فردی از همون حزب رای دادن. با این میشه گفت کم کم عراق داره سعی میکنه به مدارا برسه، راه میانبرد رو انتخاب کنن، ولی مشکل بزرگترشون اینه که نمیتونن مقتدا صدر رو حذف کنن، مقتدا صدری که الان دیگه در صحنه پارلمانی عراق وجود نداره. اما طبعا فشار دولت عراق بر جمهوری اسلامی بسیار شدت خواهد یافت به نظر من، هم در بغداد هم در اربیل. روابط عراق با کشورهای رقیب مشخصا عربستان و ترکیه بهبود خواهد یافت، کشورهای رقیب جمهوری اسلامی. به نظر من موقعیت احزاب نزدیک به جمهوری اسلامی، هرچند که در پارلمان هم ظاهرا حضور داشته باشند، حضور قوی و مستحکمی نیست، چون اونا در غیاب مقتدر صدر تونستن در پارلمان حضور داشته باشند. در کل میتونیم بگیم که نفوذ معنوی و نرم جمهوری اسلامی در سراسر مناطق شیعه نشین، عرب سنی نشین و کرد نشین عراق کاهش پیدا میکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما همین سیدی، از اینکه با ما همراه بودید. خب کانادا روز پنجشنبه 21 مهر تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حقوق بشر و اقدامات بی‌ثبات کننده وضع کرد. وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ای گفت که تحریم‌های جدید 3 نهاد و 17 شخصیت حقیقی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق ایران را شامل می‌شود. طی روزهای اخیر با توجه به سرکوب گسترده و خونین اعتراضات در ایران، علاوه بر کانادا دولت آمریکا نیز تحریم‌های علیه برخی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی وضع کرده است. همچنین وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم در حال آماده شدن برای اعمال تحریم‌های جدید علیه افراد و نهادهای دخیل در سرکوب اعتراضات خونین ایران در اجلاس دوشنبه هفته آینده هستند. برای گفتگو همراه هستیم با جواد سلیمانی، رئیس کمیته حقیقت‌یاب انجمن خانواده‌های هواپیمای اوکراینی از ادمونتون کانادا. آقای سلیمانی، آقای ظریف به گفته خودش به دنبال علاجی برای سرنگونی هواپیمای PS752 توسط موشک‌های سپاه بود و دولت کانادا بالاخره ایشون رو تحریم کرد. صحبتتون چه هست در مورد این اقدام کانادا، تحریم وزیر خارجه سابق و چند شخصیت دیگر؟
ممنون از دعوتتون و درود به مردم ایران و تسلیت بابت از دست دادن عزیزانی مثل سارینا، مهسا، حدیث و ابوالفضل در خیزش اخیر مردم ایران. جواد ظریف پروفسور خودخوانده حقوق بشر به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شد توسط دولت کانادا. جواد ظریف وکیل مدافع شیطان، توجیهگر شر بود. آقای جواد ظریف، ما فراموش نمی کنیم شما گفتید علاج کنم سرنگونی هواپیما را. ما فراموش نمی کنیم که گفتید این سبک زندگی رو خود مردم ایران انتخاب کردن که تحت فشارهای وحشتناک اقتصادی باشن به خاطر آتش افروزی های شما در منطقه. آقای جواد ظریف، ما فراموش نمی کنیم شما گفتید در ایران بهایی ها به خاطر صرفا عقیدشون در زندان نیستن و دروغ گفتن. این تحریم ها صرفا برای کسایی که خود در واقع در نقض حقوق بشر دست داشتن نبوده، برای کسانی که توجیهگر نقض حقوق بشر در ایران بودن از جمله آقای جواد ظریف هم اعمال شده و در حقیقت فرقی بین کسی مثل حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان و یا جواد ظریف که خودش استاد حقوق بشر میدونه نیست.
های سلیمانی، خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی بسیار پیگیر بودند و هستند برای به سرانجام رسیدن چند مسئله. یکی وضعیت پرونده سرنگونی هواپیما در مجامع بین المللی و البته تحریم مسببان و عوامل حاکمیت. چقدر تا کنون محقق شده خواسته های شما؟
ببینید، خواسته هایی مثل تحریم و تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران یا اعمال تحریم های مگنسکی برای ناقضان حقوق بشر در ایران از ابتدا مطرح بود و این خیزش اخیر مردمی و حمایت‌های گسترده در خارج از کشور باعث شد که دولت کانادا یک سری اقدامات در این زمینه برداره. بحث‌های حقوقی مربوط به هواپیمای اوکراینی از جمله کشاندن جمهوری اسلامی به دادگاه بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری، امیدواریم دولت کانادا و سایر کشورهای آسیب دیده به زودی پرونده رو به سازمان جهانی هوانوردی و بعدش هم به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ببرن. همچنین خب اخیراً هم در ماه سپتامبر انجمن خانواده ها شکایتی رو نزد دیوان بین المللی کیفری در لاهه ثبت کرد. امیدواریم دولت کانادا از این شکایت حمایت کنه که در واقع به سرانجام رسیدن این شکایات میتونه کمک کنه به دادخواهی جمعی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی.
روز پنجشنبه همچنین کنفرانسی هم برگزار شد در کانادا با حضور چند وزیر دولت این کشور. آیا در مورد روند اجرایی شدن تحریم ها به خصوص در مورد ممنوعیت ورود اعضای سپاه پاسداران توضیحی داده شد؟
ببینید، تا الان یک بار خب 10,000 فرمانده سپاه و کارمندان سپاه رو در واقع ممنوع ورود کردن به کانادا. پیش از این 25 فرد حقیقی و 9 نهاد رو تحریم کرده بودند و امروز هم خبر اضافه شدن 17 نفر دیگر از جمله جواد ظریف و 3 نهاد دیگه اضافه شد. در این کنفرانس مجازی که داشتن 4 نفر از وزرای دولت کانادا این سوال مطرح شد از سوی خبرنگارا که چگونه اجرا شدن این تحریم ها هم بسیار مهمه و برای مثال برای بحث تحریم های علیه سپاه دولت کانادا وعده داده 76 میلیون دلار برای اجرا کردن این تحریم ها تخصیص بده که امیدواریم این اجرا شدن تحریم های مختلف علیه مسئولین جمهوری اسلامی و سران سپاه هرچه سریعتر صورت بگیره و در سایر کشورها هم اتفاقات مشابه بیفته.
و کوتاه، برخی معتقدند آقای سلیمانی که کانادا به نوعی تبدیل شده به بهشت برخی عوامل جمهوری اسلامی، فرزندان و وابستگانشون پولهایی روانه میشه از ایران به کانادا، از کانادا به ایران. در این رابطه شما چه اقداماتی انجام دادین؟ آیا پیگیر این مسئله هم هستید؟
ببینید این مسئله پنهانی نیست، خود دولت کانادا هم میدونه که در سالهای گذشته مقامات جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه خودشون یا بستگانشون در واقع وارد کانادا شدن، سرمایه گذاری کردن، موارد متعدد پولشویی وجود داشته که گزارشش هم رسانه‌های معتبر کانادایی پوشش دادن. ما اینو بارها متذکر شدیم و یکی از خواسته‌های ما که در کمپین نامنگاری اخیرمون هم مطرح شد، مقابله با پولشویی و اخراج مسئولین جمهوری اسلامی و خانواده هاشون که در واقع اینجا با پول ملت ایران دارن زندگی میکنن بوده. این چون متاسفانه توی سالهای متمادی این اتفاق افتاده زمان بر خواهد بود، ولی همواره قطعا یکی از خواسته های خانواده ها خواهد بود که با دولت کانادا رو در این زمینه حرکت بده.
بسیار سپاسگزارم از شما جواد سلیمانی، رئیس کمیته حقیقت‌یاب انجمن خانواده های هواپیمای اوکراینی از ادمونتون کانادا. خب طی روال این روزها واکنش‌ها در جامعه ورزش ایران نسبت به اعتراضات سراسری و سرکوب معترضین رو مرور می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی اگه موافق باشی از کنار گذاشتن سیاوش یزدانی در تیم استقلال شروع کنیم و موج انتقادات مردمی از مدیر عامل سپاهی این تیم.
درود مهدی جان. سردار مصطفی جلو همچنان که پیشتر هم اشاره کرده، هدف او فوتبال نیست و پاسداری از به گفته او ارزش‌های انقلاب و نظامه و از همین قرار هم فرهاد مجیدی جدا شد، هم وریا وفوری رو بیرون کردن، بعد عارف غلامی رو کنار گذاشتن و حالا سیاوش یزدانی که توییت کرد درباره جشن تولدی که برای سرمربی استقلال گرفته بودن که خود هواداره استقلال خیلی ناراحت بودن از شکل اون مراسم در ملأ عام در برابر دوربین ها در زمین چمن، خیلی انتقاد شد و سیاوش یزدانی هم همین رو با لحنی تند نوشته بود که خب ساپینتو هم او رو به محل تمرین راه نمیده و فعلا اوضاع استقلال با همین روند داره ادامه پیدا میکنه. اگر همین جوری بخواد نفرات رو حذف کنه بازیکن کم میاره سردار جلو.
و مهدی در فوتبال و سایر رشته ها اتفاقات دیگه هم رخ داد از سوی قهرمانان ورزشی و ورزشکاران. مطابق معمول روزهای قبل میتونی که به چند نمونه از چهره های شاخص اشاره کنی؟
خب در فوتبال از باشگاه سپاهان شروع کنیم. تصاویری که بینندگان میبینن، بازیکنان این تیم در اعلام همبستگی با کردستان و این روزها که می‌بینیم شهروندان سنندجی، سقزی، بانه‌ای، دیواندره‌ای در خیابان‌ها هستند در برابر سرکوبگران، حرکتی رو انجام دادن که مشخصاً به کردها اختصاص داره. بعد جاموندن وحید امیری و مهدی ترابی، باز تصاویرش رو داریم می‌بینیم که از اتوبوس تیم پرسپولیس جاموندن و به طرز جالبی در شبکه‌های اجتماعی همه ابراز خوشحالی کردن. یعنی من حتی یک کامنت یا یک پست هم ندیدم در توییتر که بگن ای بابا چرا اینا جا موندن. در واقع کنایه‌ای به همراهی اونا با جریان سرکوب در نظام جمهوری اسلامی. البته خبرگزاری ایسنا نوشت که اونا از قبل اجازه گرفته بودن که جدا برن. حامد لک در برابر پرسپولیس وقتی که میخواد بیاد توی زمین، یک نفر از کنار زمین با کنایه میگه که بازوبندت مشکیه و لک در پاسخ به او جمله ای رو میگه که حالا اون جمله رو نمیشه گفت، معنیش این میشه که بله من جربوزش رو دارم و این کارو کردم، که این هم خیلی باستاب پیدا کرد. در سایر رشته ها میتونم به پروانه کاظمی ورسنورد اشاره کنم که به تصویرش در دیوارنگاره میدان ولیعصر استفاده شده معترض. حمیده عباس علی ستاره کاراته زنان، او استوری که منتشر کرده بود تصویر حامد اسماعیلیون و همسر و فرزندش بود که واقعا این جسارت و روحیه در نزد ورزشکارا هر روز داره پررنگتر میشه. تکواندوکاران زن تیم ملی ایتالیا همین تصاویری که داره پخش میشه کار بسیار جالبی انجام دادن. دختران ملی پوش این تیم موهای خودشون رو یکی یکی قیچی کردن. امیر توکلیان قهرمان سابق کشتی، نایب قهرمان دنیا و مجتبی بدینی، کاپیتان پیشین تیم ملی شمشیربازی، کاریکاتوری رو منتشر کردن که کودکی که بازداشت شده دستش دستبند نمیتونه دور دستش حلقه بشه به خاطر اینکه اون کودکه. پیمان حسینی سنگربان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی میگه که اگه حرف حق نمیتونی بزنی برای ناحق هم دست نزن. مشابه همین جمله رو پریسا جهانفکریان خانم زن وزنه بردار نوشته. ناصر محمدخانی ستاره سالهای دور فوتبال و هادی عقیلی رائفی پور رو تحت نقاب قرار دادن. نجمه آبی ملی پوش تیر و کمان اشاره کرده به اینکه چه اتفاقی افتاده که برخی مسئولین مثل لاریجانی و زرقامی و غیره لحنشون چطوره که مهربون شده، چرا کنایه در واقع به کار برده. وحید سلک ستاره جدو عکس علی خامنه‌ای رو گذاشته و گفته از دروغ و نیرنگ و فریب و دزدی. مسعود مجدهی رو هم اشاره کنم، ملی پوش سالهای دور فوتبال ایران با عکس فریدون فرخزاد نوشته که آخوندها اگه میدونستن که بهشت واقعا وجود داره هیچ وقت چنین مکانی رو لو نمیدادن، از جمله واکنش‌های بسیار پرشمار در شبکه‌های اجتماعی از سوی خانواده ورزش.
مهدی، روز پنجشنبه روز گذشته چند بازی هم انجام شد. پرسپولیس، فولاد، گلگهر به میدون رفتن. اگه شرایط طبیعی بود فکر می‌کنم به بازی‌ها هم می‌پرداختیم، اما فکر نمی‌کنم که در این وضعیت نتیجه بازی‌ها و اونچه که در زمین فوتبال داره اتفاق می‌افته چندان اهمیتی داشته باشه برای مخاطب.
همینطوره، وقتی برای هواداران اون تیم ها مهم نیست طبیعتاً ارزش خبریش رو هم تا حدود بسیار زیادی از دست میده.
بسیار سپاسگزارم ازت از اینکه امشب امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده، مروری داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روز پنجشنبه و همچنین پنجشنبه شب بار دیگر شهرهای ایران صحنه تظاهرات مردمی بودند. شهرهایی مثل کرمانشاه، ایلام، عراق، قم و البته اهواز. اهواز تظاهرات مردم در پنجشنبه شب جلوه ویژه‌ای داشت، به دلیلی که مردم در اونجا یک شعاری سر دادند که این شعار ضد تبلیغاتی است که مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌ها و روزنامه‌ها و مطبوعات در ایران انجام میدن. شعار مردم اهواز علاوه بر مرگ بر دیکتاتور این بود که گفتند سنندج، زاهدان، چشم و چراغ ایران. هر سه استان خوزستان که این شعار حالا در مرکزش سرداده شده، هم استان کردستان که مرکزش سنندج هست و در روزهای گذشته آماج حملات خشونتبار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داشته، و هم زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان که جمعه 8 مهر ماه در اونجا مردم رو نیروهای امنیتی به ناگهان به گلوله بستند و بیش از 80 نفر رو کشتند که شماری از اونها کودک بودند. هر سه استان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در این اعتراضات و در گذشته هم همین گونه استفاده شده ازشون، یعنی اونها میان و هر سه استان رو متهم میکنن به اینکه نیروهای جدایی طلب درش هستن یا نظائر این، و سعی میکنن که بگن که در صورتی که جمهوری اسلامی تضعیف بشه هویت ملی و یکپارچگی ایران به خطر میفته، که حالا این شعار در اهواز درست ضد این تبلیغات بوده. در چنین شرایطی هفته‌نامه تجارت فردا آمده موضوع اعتراضات رو بررسی کرده و نوشته که خود جمهوری اسلامی یک کارخانه تولید اعتراض و نارضایی هست. انواع بحران‌ها رو در 4 دهه گذشته به مردم ایران تحمیل کرده و حالا فریاد در خیابان. موضوع مهم دیگری که در هفته‌نامه تجارت فردا بهش اشاره شده موضوع تأثیر اعتراضات داخلی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی. این هفته نامه نوشته که هم در سال 88 هم 97 96 و 97 هم 98 تأثیر گذاشته و حالا هم بنوشته این هفته نامه این اعتراضات سبب تغییر موضع کشورهای اروپایی شده و همچنین نگاه یا آمریکا به موضوع مذاکرات اینهای برجام رو کلن تغییر داده. و موضوع مهمتری که این هفته نامه در همین بخش بهش اشاره کرده، کارشناس این هفته نامه غلامرضا حداد گفته که چهره های بین المللی، جهانی، هنرمندان و دیگر چهره های محبوب در سطح جهان، اینها آمدن و حمایت کردن از اعتراضات مردم ایران. و کارشناس هفته نامه دیجیتال فرده تأکید کرده که این یک تصویری رو حالا ایجاد کرده که حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومتی که از خشونت استفاده میکنه در جایگاه شر و مردم ایران در جایگاهی هستند که برای آزادی و زندگی خودشون مبارزه میکنن و هیچ تبلیغی نمیتونه این موضوع رو تغییر بده در افکار عمومی جهان. و حالا همه افکار عمومی جهان پشت مردم ایران هستن و دارن از اون از مردم ایران حمایت میکنن. و تأکید این هفته‌نامه این است که مقام های جمهوری اسلامی از این پس هر کاری بخوام بکنن امکان تغییر این تصویر رو ندارن و حتی مقام های سیاسی کشورهای دیگر هم نمیتونن این تصویر سیاسی، این تصویری که از خشونت حکومت جمهوری اسلامی بر علیه مردم در جهان به نمایش در آمده به حمایت جامعه جهانی و افکار عمومی جهان از مردم ایران قابل تغییر نخواهد.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. ممنون از اینکه بیننده و شرمنده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی و براتون آرزوی سلامتی.
توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت به سر بود، برای زن زندگی آزادی.